أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقهی درباره هشتمین مورد از مواردی بود که اگر روزدار آن را انجام بدهد روزه او باطل می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. و بر اساس کتاب عروت الوثقی در کتاب الصوم در فصل هفتم جناب سید یزدی اعلی الله مقامه 10 مورد را بیان کردند که این 10 مورد موجب بطلان صوم می شود ولی کفاره ندارد، فقط قضا دارد. مورد هشتم که ما الان داریم او رو بررسی می کنیم در آنجایی هست که روزدار در تشخیص غروب آفتاب اشتباه کرده، یعنی فکر کرده که آفتاب غروب کرده، اقدام بر افطار کرده و بعدن متوجه شده که آفتاب غروب نکرده بوده، کشف خلاف شده. این مورد هشتم که اشتباه در تشخیص غروب هست، گفتیم که 6 صورت دارد. ما در صورت اولا بودیم. صورت اولا اونجایی بود که یقین پیدا کند به غروب در حالی که در آسمان هیچ مانعی هم وجود نداشته، یعنی آسمان صاف صاف بوده. این آقا قطع پیدا کرد به اینکه غروب شده. بعد از این قطعش اقدام به افطار کرد و ناگهان متوجه شد که نه، هنوز غروب نکرده. این میشه صورت اولا. گفتیم در این صورت اولا چی میشه؟ 2 نظریه وجود دارد. یکی نظریه مشهور مرحوم سید یزدی و تمام محشین عروه الا یک نفر که اینها قائل شدن روزه باطله، قضا داره اما کفاره ندارد. مختار ما هم همین قول اول بود. یه قول دوم هم مرحوم ملا احمد نراقی و مرحوم آیت الله العظما حکیم، هر دو بزرگوار فرمودن که روزه صحیح است، باطل نمی شود. خب ما دلیل قول اول را گفتیم، آمدیم دلیل قول دوم. خب دلیل قول دوم 3 روایت بود که ما 2 روایت را تمام کردیم. روایت سوم رو هم جلسه گذشته خواندیم. مقام اول تقریب استدلال را هم گفتیم. رسیدیم به مقام دوم که نقد و بررسی روایت است. اجازه بفرمایید که ما این روایت رو عرض به حضور شما که دوباره متنشو بخوانیم و بعد انشاءالله به بررسی میپردازیم. آدرس روایت رو هم گفتیم: وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب 51، حدیث شماره 4. خب سند را که قبلا خوندیم، روایت اینه که عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صائم ظن ان اللیل قد کان، گمان کرد که شب آمده، قد کانه یعنی موجود شده، و ان الشمس قد غابت، و گمان کرد که بله خورشید غروب کرده. ببینید اینجا لیل و غروب خورشید رو با هم ملازم گرفته دیگه، نه دو چیز نیست، یعنی دخول لیل، لیل شرعی از نظر شارع اون شب با غروب شمس تحقق پیدا میکنه. اینا دوتا عنوان نیستن که بگیم یکی لیل یکی غروب شمس، نه لیل شرعی عرفی، نه عرف هوا تاریک، تاریک نشه نمیگه شب، ولی از نظر شارع مقدس به مجرد غروب خورشید لیل صدق میکنه. لذا در این روایت میگه ظن ان اللیل قد کان، شب آمده، و ان الشمس قد غابت، خورشید هم غروب کرده، و کان فی السماء سحاب، در آسمان هم ابری بود، فافطر، این آقا هم افطار کرد، ثم ان السحاب انجلا، اون ابر برطرف شد، فاذا الشمس لم تغی، ابر خیلی تیره و تاری بوده که حالت شب رو ایجاد کرده، حالا که رفت خورشید دیدی که خورشید هنوز غروب نکرده، فقال تم صومه ولا یقضی، حضرت فرمودن روزش کامله، قضا هم نداره. ما روز گذشته تقریب استدلال رو گفتیم، حالا ببینید بحث امروز ما در مقام دومه. ما تو هر روایتی دو تا مقام را بررسی میکنیم، یکی تقریب استدلال و دیگری نقد و بررسی. خب ما الان در مرحله دوم، نه که مقام دوم که نقد و بررسی هست، گفتیم که بله دو مرحله داریم، یه مرحله نقد و بررسی سنده. عنایت بفرمایید، در رابطه با سند این روایت دو نظریه وجود دارد. یک نظریه، نظریه صاحب جواهره که می‌فرماید این روایت صحیحه. یک نظریه، نظریه مرحوم آیت الله العظما خوئیه که می‌فرمایند این روایت، روایت بله ضعیفه. یک نظریه دیگر هم در اینجا هست، یعنی در واقع سه تا نظریه، که این روایت، روایت موثقه است. ما نظر سوم را قبول داریم، این روایت موثقه است، یعنی حجت و قابل استناده. خب حالا باید بررسی کنیم ببینیم که مشکل سندی کجاست. عنایت کنید سند رو با هم میخونیم. و به اسنادهی، ضمیر اسنادهی میخوره به شیخ طوسی، به اسنادهی، چون روایت های قبل را شیخ طوسی گفته بود، اینم مال شیخ طوسیه در کتاب تهذیب الاحکام. و به اسنادهی، اسناد شیخ طوسی، عن علی ابن الحسن ابن فضال، سند شیخ به این جناب ابن فضال سند صحیحه. پس شیخ که خودش امامی و ثقه، سندش هم که به علی ابن حسن ابن فضال، اینم که درسته. میایم این آقای علی ابن حسن ابن فضال، اینا بنو فضال هستند. بنو فضال فتحی مذهبن، اما علمای رجال اینها رو توثیق کردن، لذا روایت اینها میشه موثقه. موثقه کدوم روایت بود؟ اون روایتی که یک نفر یا بیشتر از رجال سند فاسد المذهب باشه، فاسد العقیده باشه، اما علماء رجال او را توثیق کردند که این شخص دروغ نمیگوید و در روایاتش راستگو هست. این میشه موثق. پس تا اینجا روایت ما شده موثقه. ان محمد ابن عبدالحمید، محمد ابن عبدالحمید ایشان امامیه و توثیق هم شده در کتب رجالی. نفر بعدی ان ابی جمیله. ابی جمیله این کنیه است دیگه، کلمه اب یا کلمه ام اگر بر سر اسم کسی در بیاد اینو به اصطلاحا بهش میگیم کنیه. خب این آقای ابی جمیله اسمش چیه؟ مفضل ابن صالح. همه یه حرف سر همین آقا مفضل ابن صالح. مرحوم آیت الله عظما خویی یک عبارتی دارن تو المستند، فرمودن کل من تعرض له ضعفه، هر یک از علمای رجال که اسم این آقا رو در کتابهای رجالی آوردن او رو تضعیف کردن، گفتن این ضعیفه. کل من تعرض، هر کی. حالا میخواهیم این حرف رو بررسی کنیم. به نظر ما این آقای ابی جمیله که مفضل ابن صالحه این ضعیف نیست. حالا ببینیم این فرمایش آقای خویی فرمود هر کسی متعرض ایشان شده ایشان رو تضعیف کرده، اولا این کل همه درسته یا نه، ثانیا ببینیم که کی تضعیف کرده، ثالثاً ببینیم که وجه ایدش چیه. اینا توضیح میخواد. اما مطلب اول، این صحیح نیست که ایشان فرمودن هر کسی متعرض شده او رو تضعیف کرده. اولین کسی که ایشون رو تضعیف کرده ابو جمیله رو جناب ابن قزائری است که استاد رجال مرحوم شیخ و نجاشی بوده. ابن قزائری ایشون تضعیف کرده، گفته ضعیفون کذابون یزع الحدیث، وضع حدیث میکرده. ایشون صراحتا تضعیف کرده. نفر بعدی مرحوم نجاشی. مرحوم نجاشی وقتی ایشون رو مطرح کرده فرموده است که دیگران در ایشان، بله دیگران، خودش نفرموده، فرموده غم از او فیه و ضعفوه، دیگران این رو تضعیف کردن. معلومه خودش بله ضعیف نمیدونه، چون اگه خودش ضعیف میدونه افراد ضعیف رو نجاشی میگه ضعیفون. غم از او فیه و ضعفوه، دیگران ایراد در این گرفتن و تضعیفش کردن، این معلوم میشه که بله این معلوم میشه که ایشون این را ضعیف نمیدانه. اگر ضعیف میدانست ضعف را به دیگران نسبت نمیداد، بلکه خودش میگفت ضعیفون. بناءً علی هذا پس نجاشی ایشون را تضعیف نکرده، البته توصیق هم نکرده، ولی بالاخره تضعیف هم نکرده، نقل تضعیف دیگران را کرده. همین عبارت خودش نشون میده که ایشون در تضعیف مردد بوده. بله اگر در تضعیفش قاطع بود میگفت ضعیفون، خودش به خودش میگفت، نظر خودش رو میگفت، میگفت اندی ضعیفون، نمیگفت دیگران او را تضعیف کردن. پس معلوم میشه که جناب نجاشی اینجا متوقفه. پس چرا میفرمایید که کل من تعرض له ضعفه، هر کی متعرض او شده تضعیفش کرده؟ این فرمایش آیت الله عظما خویی صحیح نیست. این مطلب اول. بله بعضی ها تضعیف کردن که اصلش هم این آقای ابن قزائریه، ولی بعض دیگر توقف کردن و تضعیف نکردن. خب این مطلب اول. بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دومی که در اینجا هست این است که اصل و ریشه در تضعیف ابی جمیله مفضل ابن صالح آقای ابن قزائریه. ابن قزائری عزیزان یک ویژگی داره معروف است بین علما رجال، میگن ابن قزائری کسی است که قلما سلما من تضعیفاتهی احد، خیلی سختگیر بوده ایشون و میگن خیلی کمن رواتی که از تضعیف ابن قزائری سالم به در برن. خیلی از افراد و تضعیف بسیار بسیار سختگیره، افرادی که دیگر علماء رجال اونها رو تقویت کردن و توصیف کردن، ایشون میگه تضعیف میکنه. حالا عرض میکنیم علتش هم چیه. پس بنابراین اصل وریشه در تضعیف ابو جمیله این آقای ابن قزائریه. ملاحظه کردید که نجاشی تضعیف نکرد، اسناد به دیگران داده که منظور همین آقای ابن قزائری، خودش توقف کرده. و اما سوم مطلب، چرا ایشون تضعیف؟ خوب دقت کنید، این مهمه. تضعیف ابو جمیله به خاطر این است که جناب ابن قزائری ایشان را جزء غالیان می، یعنی بر میگرده به غلو. بحث غلو عزیزان یه بحثی است که هر راوی را که دیدید به خاطر غلو تضعیف کردن، روش باید متمرکز بشید و دقت کنید. چرا؟ زیرا قدماء ما مثل شیخ صدوق، مثل ابن قزائری، مثل محمد ابن حسن ابن ولی که استاد شیخ صدوقه، مثل بعضی دیگر از قمیین، اینها فضائلی را که ما الان برای ائمه لازم و واجب می‌دانیم، مثل علم غیب، توجه کردید، مثل خطا نکردن و اشتباه نکردن، این بزرگان در اون زمان اگر کسی راجع به ائمه هدا اینا رو میگفت، میگفتن این قالیه، اهل قلوه. یعنی برخی از فضائل و مناقب اهل بیت که الان جزء مسلمات فضائل و مناقب اینها هست، ابن قزائری و نظراء ایشان این فضائل و مناقب رو اگر کسی روایت میکرد، میگفتن این غالیه، داره غلو میکنه، بعد میگفتن کذابه، بعد میگفتن جعل حدیث میکنه. این آقای مفضل ابن ساله، دقت کنید، مفضل ابن ساله از اصحاب جابر ابن یزید جعفی بوده. جابر ابن یزید جعفی از اصحاب سر امام باقر و امام صادق بوده، یعنی یه سلسله احادیثی که از اسرار اهل بیت بوده و در سطح فهم عامه اون زمان نبوده. اینها رو به این شاگردانش میگه که یکی از اونها همین مفضل ابن صالح بوده. اینا می آمدن برای دیگر اصحاب نقل می کردن. چون که اون معارف هنوز در شیعه جا نیفتاده بود و بعدن البته به صورت مسلم شد، اما اون موقع هنوز جا نیفتاده بود، اینها این رو غلو می دانستن. راوی که این روایات را نقل می کرد، می گفتن این جعل حدیث کرده، دروغ میگه، در حالی که این شخص گناهش این بوده که فضائل و مناقب مسلمه اهل بیت عصمت و طهارت رو نقل میکرده، ولی اون بزرگان اینها رو غلو میدانستن. مرحوم شیخ صدوق یه عبارتی داره، میگه هر کس روایت کند که پیامبر سهو نمیکرده، امام سهو نمی کرده، میگه این از اهل قلوه. حالا ما الان برامون امروز این مسلمه که قطعا اسمت یکی از شاخه های او عدم خطا و سهوه، ولی اون زمان میگفتن نه این قلوه. این مفضل ابن صالح، خوب دقت کنید، از شاگردان جابر ابن یزید بوده. خود جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب سر ائمه هدا بوده، برخی از علماء رجال رو تضعیف کردن به خاطر همین احادیثش، چون احادیثش احادیث فضائل و مناقب سطح بالا بوده و این بزرگان اینها را غلو می‌دانستند. ابی جمیله از همین سنخه، مفضل ابن صالح. بنابراین این منشأ تضعیف مشخصه. وقتی که منشأ تضعیف مشخص شد، ما اون منشأ را قبول نداریم. این میشه مثل اجماع مدرکی. علماء رجال وقتی کسی رو تضعیف میکنن یه وقت ما منشأش رو نمیدونیم، خب تضعیف اونها رو قبول میکنیم، یک وقت از قرائن منشأ تضعیف رو متوجه میشیم که چرا این آقا رو تضعیفش کردن، بعد اون منشأ و مبنای تضعیف هم میدونیم که درست نیست و بس بر اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این آقا بله ضعیفه، نمیتونیم این آقا رو چکارش کنیم؟ بله تضعیفش کنیم. و علی هذا پس این آقای ابی جمیل جناب مفضل ابن بله مفضل ابن صالح اون تضعیفی را که ابن قزائری بیان کرده منشأش مشخصه و بر اساس اینکه این منشأ مشخص هست لذا تضعیف ابن قزائری در اینجا برای ما اثری داره یا نداره؟ اثری نداره. از اون طرف میبینیم شخصیت‌های بزرگی از ایشان نقل حدیث کردن، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از بزرگان از اصحاب امام هشتم علیه السلام، از ایشون روایت کرده، از همین ابی جمیله. بس معلوم میشه که آدم قابل قبولی بوده که یک چنین شخصیت بزرگی از ایشان نقل حدیث کرده. و علی هذا این تضعیف سودی ندارد و روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر از ایشان مؤید قوت ایشانه، بس بنابراین این روایت روایت ضعیفی نخواهد بود. که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند تعجب می‌کنم از صاحب جواهر که با وجود این ابی جمیله و این تضعیف چطور گفته که این روایت روایت صحیح است. صاحب جواهر فرمودند این روایت روایت صحیح است. مرحوم آقای خویی میگن من تعجب می‌کنم. از ما ذکرنا روشن شد که تعجبی نداره، چون صاحب جواهر این تضعیف را قبول نداره، ما هم قبول نداریم، چون این تضعیف منشأش معلومه. وقتی که منشأش مشخصه و ما میدانیم که اون منشأ هم غلطه، پس دیگه در تضعیف ولی حرف ابن قزائری را قبول نمی کنی. پس بنابراین این ابی جمیله مشکلش حل میشه. نفر بعدی هم در این روایت که زید شحامه، شحام یعنی پیه فروش، از ماده شحمه، ایشون شغلش این بوده که بله پیه حیوانات رو، پیه مثلا گاو و شتر و اینها رو میفروخته، روغن شحم که میگن از همین پیه حیواناته. زید شحام هم امامیه و هم توصیف شده. نتیجه این که سند این حدیث موثق میشه به خاطر همون علی ابن حسن ابن فضال و بقیه رجالش رجال خوبی هستند. خب این مرحله اول نقد و بررسی سند، و اما بریم مرحله دوم نقد و بررسی دلالت. دلالت این حدیث بر صورت اول محل اشکاله. چرا؟ خوب دقت کنید، صورت اولا که ما بحث میکردیم اونجایی بود که در آسمان هیچ مانعی وجود نداشته باشه، در حالی که این روایت میگه آسمان ابری بوده، به خاطر ابر این آقا فکر کرده که غروب شده، بعد که ابر رفت کنار متوجه شد که نه بابا این خورشید در کار بوده. پس بنابراین موضوع روایت با این صورت اولا فرق میکنه. و تعجب است که مرحوم آیت الله العظمى حکیم چطور به این روایت استناد کردن بر فرض مسئله ما. فرض مسئله ما اونجایی است که در آسمان هیچ مانعی نباشد. این روایت داره میگه اونجایی که در آسمان مانعی بوده، ابر بوده. خب ممکنه اونجا که ابر باشه شارع معذور بداند، انشاءالله میگیم معذوره، شارع به خاطر این مانع معذورش کرده. اما اونجایی که در آسمان مانعی نبوده، این آقا خب اشتباه بیانی کرده، حواسش پرت بوده، دیگه نمیتونیم بگیم معذوره. پس این روایت زید شهام دلالت میکند بر صحت صوم اونجایی که در آسمان یه ابری باشه، که انشالله خواهیم گفت بعدن ما اینو میپذیریم. اگر در آسمان یک ابری بود و یک مانعی بود، این به خاطر اون مانع تشخیص غروب داد، بعد اشتباه کرده بود، اینجا معذوره، روزش هم صحیحه، قضا هم نداره. اما فرض مسئله ما اینجا نیست که، صورت اولا اونجاییست که در آسمان مانعی وجود نداشته. خب اینجا واقعا مانع وجود نداره، این آقا چجوری تشخیص داده که غروب شده؟ معلومه کوتاهی کرده، دقت نکرده، بس بنابراین معذورم نمیتونه باشه، باید قضای روزشو بگیره. خب جنبندی کنیم. پس بنابراین ما در رابطه با صورت اولا، اونجایی که قطع به غروب پیدا کرده و در آسمان مانعی هم وجود نداشته، بعد کشف خلاف شده، روزه او باطله، قضا دارد، اما کفاره بله ندارد. خب این صورت اول. صورت دوم خیلی راحته دیگه. صورت ثانی اونجایی است که ظن به غروب پیدا کرد و در آسمان هم مانعی وجود ندارد. اینجا هم مرحوم سید می‌فرماید روزه اش باطله، روزه اش باطله، قضا دارد. خوب دقت کنید، قضا دارد، کفاره هم دارد. قضا دارد، کفاره هم دارد، مگر یه صورت استثناء کرده. میفرماید مگر اونجایی که جاهل به حکم بوده. جاهل به حکم یعنی چی؟ یعنی نمیدونسته که با این زن نباید افطار کنه، فکر میکرده که حالا زن پیدا کرده دیگه افطارش اشکالی نداره. خوب دقت کنید، در صورت ثانیه کجا بود؟ اونجایی که زن به غروب پیدا کرد، قطع نه، زن به غروب پیدا کرد، اقدام کرد برخوردن، آسمان هم هیچ ابری هیچی وجود نداره. بعد از اینکه یه مقدار خود بعد متوجه شد که نه، اشتباه کرده بوده و خورشید غروب نکرده. مرحوم سید در اینجا میفرماید روزش باطله، قضا دارد، کفاره هم دارد، الا مگر این که جاهل به حکم بوده. جاهل به حکم یعنی چه؟ یعنی نمیدانسته که افطار بر او جایز نیست، خیال کرده که حالا که گمان کرده دیگه افطار برش جایزه. خب پس دقت کنید، در اینجا ما سه تا مدعا داریم. مدعای اول، روزه باطل است و قضا دارد. مدعای دوم، کفاره هم دارد. مدعای سوم، اگر جاهل به حکم باشد دیگه کفاره ندارد، فقط قضا دارد. حالا یکی یکی باید ادلهش رو بررسی کنیم. از حالا سه مرحله رو با هم می‌بینیم. مرحله اول که روزه باطله و قضا داره، این اجماعیه، همه متفق القول، حتی آیه حکیم مرحوم نراقی که در صورت قبلی گفتن بله صحیحه، اینا هم اینجا میگن باطله. این آقایی که زن پیدا کرد به غروب، بله آسمان هم صافه، هیچ ابری چیزی هم وجود نداره، اقدام بر افطار کرد، روزش باطله و قضا داره. چرا؟ خب دلیلش خیلی روشنه. چی گفتیم در صورت قبلی؟ چرا روزه باطله؟ به خاطر عدم تطابق معتیون به با مأمورون به. همیشه یه عبادتی میخوام ببینیم صحیحه یا باطله، باید ببینیم معتیون به با مأمورون به تطابق دارد یا ندارد. خب مأمورون به ما چی بوده؟ امساک از طلوع فجر تا غروب شمس. معتیونبه یعنی این کاری که این آقا کرده چی بوده؟ از طلوع فجر امساک کرده، اما تا غروب شمس نبوده، یه ذره جلوتر بوده، چون بعدم فهمید که اشتباه کرده، هنوز غروب نشده بوده که اقدام به افطار کرده. معتیونبه با مأمورون به تطابق ندارد، پس روزه چی میشه؟ باطل میشه. خب وقتی که روزه باطل شد، ادله قضا شاملش میشه. من فاتته فریضتون فلیقضها، کسی که یک واجبی از او فوت شده باید اینو قضا کنه. پس تا اینجا قضا روشن شد، باطله، قضا هم داره. مدعای دوم کفارم داره. کفارم داره، چرا؟ زیرا افطارش بدون حجت شرعیه بوده. زن که حجت نیست، چرا افطار کردی شما؟ در صورت اول که قطع بود، قطع حجته، چون بر اساس حجت افطار کرده، صدق تعمد نمی کنه. کفاره اونجایی که تعمد داشته باشه. در صورتی که ایشون قطع داشته، حجت شرعی داشته. با حجت اگر کسی افطار کرد، صدق عنوان عمد نمی کنه. اما در این صورت دوم آقا زن داره، خب زن که حجت نیست که، پس تو به چه مجوزی افطار کردی؟ بدون مجوز. کسی که افطار کند و حجت شرعی نداشته باشه، عنوان تعمد شاملش میشه، پس کفاره هم داره. اینجا مدعای دوم، از که اینا همه وفاقیه ها، این صورت دوم که کفاره داره، همه محشرین عروه موافقت کردن با صاحب عروه، صحیح هم همینه. میریم مدعای سوم که بحث داره. فرمود اگر جاهل به حکم باشد، کفاره ندارد. اینجا اختلاف شده. سید مطلقا فرموده که جاهل به حکم کفاره ندارد، ولی سه نفر از اعاظم اینجا حاشیه زدن، فرمودن جاهل به حکم اگر مقصر باشه، جاهل مقصر، یه وقت جاهل قاصره کفاره نداره، ولی اگر جاهل مقصر باشد، احتیاط وجوبی آن است که کفاره دارد. حالا اینو جلسه بعد انشاءالله بحثشو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.